قال الله تبارك وتعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف مقدس و والایشان صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز روز ششم انجمن با برکت و موضوع بحث ما هم در این چند روز در ارتباط با جوان و اوقات فراغت بود. در فصل اول تا دیروز پنج تعریف رو برای جوان و جوانی مطرح کرد. البته در مورد پنجم ما چند نکته دیگر هم باید بدانیم که اگر سرمایه‌ای با عنوان جوانی در اختیار ما خدا قرار داده، باید بدانیم که دو چیز را خدا در قالب جهاد مطرح کرده است: یکی جان، یکی مال. در همه جا اموال اول آمده و نفس و جان بعد. جاهدوا فی سبیل الله به اموال کن و انفس کن. اما در یک جا جان مقدم بر مال مطرح شده است: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. میگویند به خاطر اینه که در مسئله ایمان به خدا جان خیلی قیمتش بالاتر از مال، چون اونهایی که از مال میگذرن از جانشون ممکنه نگذرن. میگه که من پول میدم اما نمیام میدان جنگ. حالا در اصطلاح افراد خفیف میگن جان به ازرایی نمیده، میخوای پول به شما بده. اون کسی که از مالش تونست بگذره، احتمال اینو که از جان بگذرد درش هست، اما چند. اما عکسش خیلی مهمه، چون که صد آمد نود هم پیش ما. وقتی میگه حاضرم جانم را فدا کنم، خیلی راحت از مالش میگذره، چون واقعا جان اهمیت بیشتری داره. و اونها که مؤمنن از جانشون اول مال میگذارن که دیگه مال براشون هیچ اهمیتی پیدا نمیکنه، خیلی راحت از مالشون میگذره. نقل می کنند حضرت سید الشهدا سلام الله علیه موقعی که حرکت کردن برای عراق، در بین راه از مدینه که می آمدن برخوردن به یک خیمه. سوال کردن این خیمه مال کیه؟ گفتن مال یکی از ثروتمندان مدینه. فرمودن چرا آمده اینجا؟ گفتن این برای اینکه به قول ما تو دعوای سیاسی بین شما و یزید نباشد، اومده بیرون شهر که نه از شما طرفداری بکنه و نه از یزید. به قول امروزی ها بی‌طرف شده و به اصطلاح دیگه اصلاح طلبه. میگه که بیاید بشین با همدیگه یه جوری قضیه را حلش کنید، کنار بیاد. چه ما میگره حالا بریم با یزیدم یه دستی بدی و قال قضیه را بکنید. نمیخواد وارد جذب سیاسی جامعه بشه. حضرت یه نفری رو فرستادن، فرمودن که برو و به او بگو که مولایم حسین ابن علی از تو دعوت کرده که به ما ملحق شو و ما رو یاری کن. موقعی که نماینده امام حسین آمد و با او گفت پیام امام را، گفت برید به امام بگید من نه از شما طرفداری میکنم نه از یزید، بی طرفم، برم کنم. حضرت آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل سلام الله علیه را فرستادن. خیلی واقعا بی توفیقی و بدبختی میخواد. حضرت آمدن به عنوان سفیر و نماینده امام وقت، ازش دعوت کردن، فرمودن که مولایم ابا عبدالله از شما رسما دعوت کرده که در قضیه کربلا به ما ملحق بشید. باز هم گفت من حاضرم، پول بدم، اما نمیدونم. در روایت داره مرتبه سوم خود آقا سید الشهدا به اتفاق حضرت ابوالفضل با هم آمدن. وقتی از دور داشتن می آمدن خبر دادن بهش که امام حسین دارن این میان. دوید تا پای دم در و پرده خیمه رو کنار زد و احترام کرد و بیاید داخل بفرمایید. حضرت رو نشون داخل خیمه. حضرت فرمودن برای تو پیغام دادن، رد کرد. سفیر فرستادم، بی اعتنایی کرد. خودم آمدم. حرف رو دقت کنی، اومدم دست تو را بگیرم و تو را به بهش ببرم. خیلیه. گفت آقا من حاضرم یه مقداری زین، یه مقداری عرض، یه مقداری شمشیر بخرم، شما بردارید برید باش بجنگید، اما وارد دعوای سیاسی نمیشون. حضرت فرمودن آیا من بر حق نیستم؟ گفت یه دعوایی سر حکومت با هم من میدونم دارید، اما زن و بچه ما دوست میدارن و از تو شهرم آمدن بیرون، اومدن اینجا فقط برای اینکه زندگی بکنم. حالا دارم میگم پول میدم. حضرت بلند شدن فرمودن ما را به خون تو هیچ احتیاجی پولی که درش معرفت نباشد به چه درد ما میده؟ ما داریم به تو بشارت بهش میدیم، تو ما را به عصب و قاطر راه نمایی میکنی. اومدن بیرون، معلوم میشه گاهی آدم ها اینقدر بدبخت میشن که یک عمر زحمت کشیده برای این که بتونه بهش برود، حالا که در بهش رو دوش دارن باز میکنن حاضر نمیشه بیان، دستی خودشو به جهنم میاندازن. برای چی؟ برای چند روزه دنیا. حالا فرض میکنیم که این خیلی هم که زندگی میکرد 20 سال دیگه بود،
بله؟
بیشتر از 20 سال میتونست زندگی کنه، اما دست رد به سینه یه حسین ابن علی کرده، نمیتونه در روز قیامت بگه که من میتونستم با مالم کمک کنم. حضرت هم بودن اون مالی که درش معرفت نباشه، ما هیچ احتیاجی نه به اون مال داریم و نه به تو، ما اومدیم برای اینکه تو خوشبخت بشی. ما رفتیم، دین خدا بالاخره یاری خواهد شد، اما یه افرادی هم بودن کسی دنبالشون نفرستاده بود، مثل وهب مادرش، همسرش، وقتی دیدن کاروان کربلا داره حرکت میکنه، وهب جوان تازه دامادی بود، با مادر و همسرش میخواستن برن مسافرت، به شام میخواستن برن. اومد نگاه کردی که کاروانی دارن آماده میشن، از یه نفر از اینا سوال کردی این جوانهای خیلی سنگی، معقول، کشنج، انگار این کاروان خیلی با کاروانهای دیگه فرق میکنه، مسیحی هم بود، قصدش هم تجارت بود که برم دست زن و بدن همسرم رو گرفتم و مادرم رو، میرم اونجا یه تجارتی رو میندازیم بالاخره پولی گیر میاریم. اما چون همسرش دنبالشه و مادرش میخواست به یه کاروانی باشه که تنها نرن، هی نگاه کرد دید همین اینا انگار نور از چهره هاشو میواره، خیلی آدم های عجیبی هست. اومد یه مقداری لابلای اینا تا پرد گفت شما کجا میخواید بریم؟ گفتن ما داریم بیریم به طرف شام. اومد پهلوی مادرش و گفت که یه کاروانی پیدا کردم، خیلی مردان خوبی در بین اینا، اخلاقشون خیلی خوبه، برخورده هاشون فوق العاده جایزه، میخوای با اینا بریم تنها هم نباشیم؟ مادرش رو بگذار منم برم تو زنهاشون بگردم ببینم اونجا چه شرایطی داره، بعد تصمیم بگیر. اومد با حضرت زینب، ام کلثوم، رباب و اینا ارتباط برقرار کرد، صحبت کرد، سوال کرد، الله اکبر، اون چیزایی که پسرش برای مردان این کاروان میگه در زنهاشون هم همین طوره. اومد گفت کاروان خیلی خوب، بهترین همراه برای ما میشن، برو ببین میتونیم ما هم همراهشون بشیم. آمد خدمت آقا سید الشهدا، سراغ گرفت، گفتن ایشون بزرگ کاروان، گفت آقا ما هم میخوایم بریم برای شام، شما هم مثل که مسیرتون همون طرفه، اجازه بدید ما هم با شما بیان. حضرت هم بودن بیا کشتری نداره هیچ ناراحت نداره بیا. مادر و زنش رو فرستاد تو، زنها خودش هم همراه مردا. زور شد دیدم نماز نخوند، خب مسیحیه، شب شد نماز نخوند، کسی بهش نیمد داد و فریاد کنی که این ملعون خبیثه رو نماز نخوند. دید اینا وای شدن برای نماز، با یه حالی دارن عبادت میکنن. امام جماعت امام حسین، مأمومین، همه مردان کربلا واقعا حال باشون نماز جماعت نمیشسته نگاه میکنه و محل شده که اینا چی کار داره بکنن. آدم مسیحی تا آدم ندیده این صحنه ها را، تو چه بیسا رفته خدا ها و اون گرده اومده میونه، چه میدونه این نماز چیه. هر دو شد، حضرت ابوالفضل آمدن نزدیکش رو بهش خوبی کردن، محبت کردن، سلام کردن، دست دادن و بعد گفتن که تو همسفری، بالاخره باید همدیگه رو بشناسیم، خودتو معرفی کن. گفت من وهبم و مسیحی آمدم. حضرت فرمودن قصد از مسافرت؟ گفت آمدن برم تجارت کنم. روز سوم و چهارم کم کم دید نمیتونه مقاومت کنه. گفت شما کجا میخواید برید؟ حالا ببینید، اونا ازش سوال کردن، گفت من میخوام برم تجارت. سوال کرد شما کجا میخواید برید؟ برای چی دارید برید؟ آروم آروم حالیش کردن که مسئله کشته شدن در راه خدا. ما داریم میریم برای که دین خدا رو یاری کنیم. ملحق شد که امام حسین تو راه اقرار کرد به شهادتین و شیعه شد دنبال امام. از روزی که این مسئله اتفاق افتاد، مادر و همسرش تو زنا روش کار شده بود، اونم اونجا آماده شده بودن و تا دیدن خود وهب تشجع رو قبول کرد، اونها هم اقرار کردن به شیعه شد. برید بخونید در کربلا دو تا زن بنابر بعضی از روایات و بعضی روایات یک زن به شهادت رسیده، اونم زن وهب و مادر وهب، خود وهب هم که جز شهدا. از زمانی که دنبال این کاروان را افتادن تا زمانی که کربلا واقع شد، ببینید اصلا چقدر شد کشید. اما وقتی بناس یه آدمی دنیا بهش رو بکنه، خدایی بشه، اینقدر راحت میبینه. روز عاشورا هم اومد و گفت من چه باید بکنم به همسرش و به مادرش؟ گفت تا تو را در راه حسین کشته شده نبینم از تو راضی نمیشم، مبادا پسر فاطمه رو تنها بگذاری. و هم آمد تو میدان جنگید، سر او را از بدنش جدا کردن، انداختن مقابل مادرش. نقل میکنن مادرش بلند شد، سر بریده بچهش رو برداشت، حرف کرد طرف دشمن و گفت چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، من در راه خدا جوانم رو دادم دیگه پس نمیگیرم. رب چوبه خیمه رو کشید و حمله کرد به طرف دشمن. امام حسین فرستادن که آرام بگیر در جنگ با دشمن تا زمانی که مردان هستن زنان حق جنگ و مبارزه و جهاد ندارن. به امر امام حسین متوقف شد. همسر بهر وقتی دید همسرش اینطوری کشتن، اومد خودش انداخ روی بدن همسرش، شروع کرد گریه کنه. تازه عروسه، وهب را علاقه بهش داره، دوستش میداشت، شروع کرد گریه کردن. نقل میکنن آمدن با نیزه فرو کردن تو چمره اون زن و اون رو به همسرش با نیزه دوختن، روی بدن همسرش کشته شد. زن و شوهر در یه روز کشته شد. این تنها زن رسمی که اسمش جزو شهدای کربلا مطرح شده. ایمان آوردن، جهاد کردن، هجرت کردن، در راه خدا هم کشته شدن. ببینید تفاوت یک انسان با یک انسان چقدره. اونو میفرستن دنبالش نمیاد، که خودش میاد ملحد میشه و تا مرز شهادت پیش میشه. یه فرصت طلایی. اگر آدم بدونه که جان چقدر میلرزه، بگه آقا امیر المومنین فرمودن فبیستن لانفس کم فمنون امن الجنه حلا تقید روها به غیر. قیمت شما غیب بهش نیست، خودتون ارزون تر از بهش نفروشید. اگه جان آدم به اندازه بهش میارزه، یه عده هستن که جان را میدن، وقتی آدمی از جانش گذشت از مالش نمیگذره، خیلی راحت. و لذا بگیم که ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و بلدی و اسرتی همه چیزم فدای شما میارزه. به انبلغم الجنه پیغمبر و امیر المومنین فرمودن حاضری جای من بخوابی توی بستری که خطر جانی برات داره؟ در جواب میگه که یا رسول الله، اگر من جای شما بخوابم شما سالم میمونید؟ حضرت فرمودن بله. گفت من میرم میخوابم. اومد رفت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. نکته یه خیلی عمیق‌تری که وجود داره اینه که وقتی هم جهاد با مال و هم جهاد با جان فی سبیل الله شد، یه آثاری ازش به دست میاد که حد و حساب نداره. دقت کنید، یکی از نتایجش اینه که در سوره مبارکه انفال آیه 72 خدا می‌فرماید آدمی که از جان و مالش گذشت در راه خدا، نسبت و یادی خدا نصیبش میشه. خدا در زندگی چه کارش میکنه؟ کمکش میشه. در سوره توبه آیه 21 و در سوره بقره آیه 218 می‌فرماید اولئک یرجون رحمت الله، اینا رحمت خدا شامل آنهاشون میشه. این دو تا پدیده، دو تا نتیجه گیرش اومده شما. در سوره آل عمران آیه 142 و سوره توبه آیه 21 خدا می‌فرماید اینا اهل بهشت هستند. در سوره توبه آیه 16 می‌فرماید لم یترکو، اینا رو رهاشون نمی کنید، اینا رو رها نمی شنید. یعنی کاملا ما مراقب این افراد هستیم. در سوره توبه آیه 20 خدا می فرماید فوز عظیم نصیبش میشه، درجه در نزد خدا بهش داده میشه. در سوره مائده آیه 35 می فرماید رستگاران واقعی اینایی هم که از جان و مالشون در راه خدا می گذرن. در سوره انفال آیه 73 و 74 می فرماید ما رزق کریم می نصیب اینا می کنیم. رزق کریم یعنی یه رزقی که به فوق العاده با ارزش خیلی قیمتش بود. و در سوره توبه آیه 21 می فرماید بهشت بهش میگیم که نعیمان مقیمان، نعمتی که بیادش پچ نمیگیرن. بعضی چیزا رو خدا با آدم داده ولی بعد میگیرن ازش. اونجا میفرماید اگه این در راه خدا با مال و جانش مبارزه کرد نعیم مقیم بهش میگیم، یعنی دیگه نعمتش تمام شدن درش. تقریبا 10 تا آیه در قرآن وجود داره که جاهدو و جاهدو درش مطرح شده. همه اینا نشون میده که آدم هایی که در راه خدا حرکت میکنن خدا میاره چی دیشون میشون. عقل میخواد که آدم بفهمه کدوم رو انتخاب کنن. بی خود نبود که شب عاشورا وقتی امام حسین برای مردم صحبت کردن و فرمودن که هر کی میخواد بره بره، به قول معروف گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما سر گیرد و برون ببرد از کربلای ما. گفتن چرا آقا؟ فرمود امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه، فردا ز خون عاشقان این دشت دریا میشه. امشب سلیمانی نگین باشد به دست شاهدین. بله؟ شعر خیلی قشنگی واقعا که آدم فکرشو میکنه میبینه امام حسین فرمودن هر کی فردا میگه بمانه با ما کشته میشه. سکینه خاتون دختر امام حسین میگن بابام هنوز صورتشون رو بر نگردونده بودن، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا رفت، 20,000 نفر بودن، یکی و دوتا که نبودن که جمعیت و حضرت سعب کردن تا هر کی مقابل بود. بعد رو شما برگردن دارندن 72 نفر برمونن شما هم برید، شما هم برید. شروع کردن گرمی کردن گفتن آقا نیمدیم که برید، آمدیم که بمانیم. هرمود حالا که بنای مندن دارید بیاید یکی یکی جای خودتون از بین دو انگشت من تو بهش ببینید که باورتون بیاد مجانی جا با نفسه جاشون رو تو بهش دیدن. بعد نگاه کردم که حبیب ابن مظاهر پیرمرد داره میخنده. گفتن نفهمیدیم حبیب، ما یه عمر با تو زندگی کردیم ندیدیم بخندی، چطور شده امشب به قول ما داری با دومت گردو میشکنی اینقدر خوشته، چیکار داری میکنی؟ گفت چطور نخندم و خوشحال نباشم و حالا که با بهش یک شب بیشتر فاصله ندارم. چطور؟ حالا کیه آدمی که تو را آمده بره پیغام امام حسین بهش رسیده گفتن کجا داری میری؟ گفت دارم میرم روی شما حنا بذارم. گفتن بیا بریم یه حنایی میذاریم که دیگه رنگش عوض نشه. گفت بریم. اومد کشته شد. خدا یه مقامی به این آقا داده، شما میخواید برید تو حرم امام حسین از این در میرید، میخواید بیاید بیرون از این در میرید. چی میخواید؟ یه عمر زندگی کرده، پیرمرد هم شده، آخر عمر پیرمردی و سعادت اینطوری. خدا یه به آبروی امام زمان نصیبمون کن، با معرفت به رو زیارت کنیم این بزرگ بارون. اگه آدم فرصت‌های به این خوبی گیرش میاد و راه‌های خدا به روش باز میشه، قدر خودشو باید بدونه. جوانی که ما گفتیم بهترین فرصت برای این که آدم بتونه عمرش، مالش، جانش، زندگیش، فکرش، همه چیزش رو بدهد و در ازاش بهش رو بگیره. چرا بعد از ما فکر میکنیم که چند روز دنیا بیشتر میارده؟ میگه نقد و عشقش بدبخت بهش نقد نیست؟ چند دنیا و نکبت دنیا نقده اما قیامت نقد نیست؟ خیلی ها دیدن و پسندیدن و جانشون دارن. الله اکبر در روایت داره امام حسین سلام الله علیه آمدن در خیمه دارالحرب، این نگاه کردن دیدن تمام این شهدا روی خاک افتادن، کنار هم چیده شدن. فرمودن نفسی حسین و تنها بذاشت. خیلی عجیبه، تو روایت می فرماد بدنهای شهدا شروع کرد حرکت کنه، صدا ازشون شنیده شد، آقا ما دست از یاری شما برمیدونیم، اگر صد بار خدا ما رو زنده کند حاضریم باز هم در راه شما کشته بشیم، اما چه کنیم؟ عمر یک باره، جان یک باره. حضرت فرمودن آرام بخوابید و انا انشاء الله بکم لاحقا، منم به زودی به شما ملحق میشم. اومد مقابل مردم فرمود جوانم رو کشتی، برادرم رو کشتی، عزیزانم رو به شهادت رسوندی، یارانم رو یکی پس از دیگری خونشون رو ریختی، بگذارید دست زن و بچه همو بگیرم از این شهر و دیار برم بیرون. گفتن محال اجازه بگیرم زنده از این سرزنین پا بیرون بگذارید. فرمود پس بگذارید آخرین سخنم رو با شما بگم، معاویه شکن شما رو از حرام پر کرد و شکنی که توش حرام رفت نباید هم خیلی درش بیرش. نوشتن آمد مقابل مردم فرمود پس داخل یکی یکی به جنگ من بیاد. اول قبول کردن، اما یه وقت عمله نانجیب رو عمر سعد مخاطب قرار داد. گفت ایستادی تا حسین صحبت کنه؟ گفت چه کنن؟ گفت سفیدی فقیر حسین رو نمیدینی؟ نوشتن این ناجوان مرد از خدا بیخبر به تیری در چهره کمانی گذاشت، قلب مقدس آقا سید الشهدا رو هدف قرار داد. راوی میگه من ندیدم این تیر چگونه به بدن آقا اصابت کرد،
و چگونه آقا این تیر را از بدنشون خارج کردند. اما همینقدر می‌دیدم که وقتی این تیر از بدن